بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مقام ثانی که بحث از تعمیم استفاده استخفاف نسبت به همه موارد هست، نه اینکه حجیت استخفاف اختصاص داشته باشه به مورد روایت که بحث وضوع و شک در ناقض وضوع باشه، در حقیقت از دو طریق تعمیم استفاده شده که هر یک از این دو طریق هم به وجوهی قابل تقریبه. طریق اول و قسم اول از وجوه عبارت از اینه که گفته شده به این که در کبرای این عبارت فَإِنَّهُ عَلَى یَقِینٍ مِنْ وُجُوهِهِ وَلَا يُنْقَضُ الْیَقِینُ بِشَکٍّ، در کبرا که لا یُنْقَضُ الْیَقِینُ بِشَکٍّ هست، مقصود از یقین جنس یقین هست. لا یُنْقَضُ الْیَقِینُ بِشَکٍّ مقصود جنس یقین هست، نه اینکه اشاره باشد به یقین خاص که یقین به وضوع باشد، مقصود جنس یقین. این طریق اول برای استفاده تعمیم این. حالا به چه بیان و به چه تقریب مقصود از یقین جنس هست، نه اشاره به یقین خاص مذکور در صغرا. چرا مطلق هست و اشاره به یقین مختص مذکور در صغرا نیست؟ خود این ادعا که امر جامع هست به وجوهی قابل تبیینه. وجه اول، سه تا وجه که در کلام مرحوم آخون بود به اونها اشاره شده. وجه اولی بود که اصل در لام جنس، حملش بر عهد خلاف ظاهر مختزای جنس، اراده جنس از کلمه یقین، اینه که مفروض مطلق یقین باشه. این وجه اول. وجه دوم این بود که در این روایت امام علیه السلام تعلیل کرده است حکم در بین را به انه لا ینقض الیقین بشک، و ظاهر تعلیل اینه که امر ارتکازی هست به حسب اونی که در ارتکاز عقلا ثابت هست. یقین خاص اینطور نیست که به شک نقض نشود، بلکه جنس یقین جوری که به شک نقض نمیشه. اختصاص ندارد این علت به یقین خاص، چون در همه افراد یقین این خصوصیت ثابته. پس در جمله لا ینقض مقصود از یقین مطلق یقین. این بچه دوم بلکه در کلام مرحوم آخون بود. بچه سوم که باز در کلام مرحوم آخون بود عبارت از این بود که این تعبیر لا ینقض در غیر مورد وضوع هم استعمال شده، به کار گرفته شده، و این به کار گرفتن لا ینقض الیقین به شک در موارد دیگر از طهارت، از خبر، از بحث صوم و نظیر، اینها دلالت میکنه بر عدم اختصاصش به وضوع، که مقصود از یقین مطلق یقین هست، نه یقین خاص در بین. این سه تا وجه در کلام مرحوم آخون مطرح شد. غیر از این دو وجه دیگه هم در بین هست که در کلمات مرحوم الکوئی اضافه میشه به این سه وجه، که مجموعاً طریق اول بشه پنج وجه. وجه چهارم که در کلام مرحوم در کلام مرحوم آقای قویی هست، در مصباح ازش تعبیر کرده به عنوان قرینه داخلیه، میشه این را به عنوان مناسبت بین حکم موضوع ذکر کنیم. مقتضای مناسبت بین حکم موضوع اینه که مقصود از یقین در اینجا مطلق یقین باشه، نه یقین خاص در مورد وضوع. به این بیان که ایشون فرموده خب در تعبیر مصباح اینه که در اینجا کلمه نقض به کار رفته، لا ینقض الیقین به شک. خب نقض در حقیقت اسناد داده شده به یقین، یقین لا ینقض. مناسبت بین حکم موضوع اقتضا میکنه که مقصود از یقین مطلق یقین باشه. چرا؟ چون این حکمی که برای یقین ذکر شده که لا ینقض باشه، این حکم مناسبت داره با جنس یقین، نه با شرط. چرا؟ به جهت اینکه وجه این که یقین نقض نمیشه به شک، وجهش اینه که امر مبرم مستحکم هست در مقابل شک که امر غیر مبرم هست، امر متزلزل هست. خب در حقیقت که در این عبارت گفته میشده که یقین نقض نمیشه به شک، چون وجه عدم نقض، وجه عدم نقض استحکام یقین هست و استحکام یقین هم اختصاص به مورد دون مورد ندارد، پس مقصود از کلمه یقین در اینجا جنس یقین هست، نه یقین به خصوص موضوع. خب در حقیقت در خود همین عبارت باقت نظر تعلیل با تأمل در خصوصیت حکم مذکور در عبارت معلوم میشه که موضوع او مطلقه، مثل بقیه در بقیه موارد هم در مثالهایی که قبلا هم زده شده بود اونجا همجوری تقریم میشد که در بعد ولو به حسب ظاهر دلیل، عنوان وارد در دلیل، حتی اگر عنوانم عنوان خاص باشه، ولی مناسبت بین حکم موضوع اختزا میکنه که موضوع حقیقی اعم باشد از اونی که در عبارت ذکر شده. مثال معروفش همون شراء ذمی، زمین رو از مسلمان که درش خمسه، کلمه شراء در روایت ذکر شده ولی بیگر مقصود از شراء مطلق انتقال هست، چه به بیع و شراء باشد، چه به مصالحه، چه به غیر این. اون نکته که در حکم وجود داره نکته ایست که اختصاص به شراء نداره. اینجا هم در حقیقت از تطبیقی است، از تطبیقات مناسبت بین حکم موضوع. ما اگر از حیثیت تعلیل هم و این در مقام تعلیل هست این رو هم در نظر نگیریم، خود این که در عبارت گفته شده لا ینقض الیقین به شک، تأمل در خصوصیت حکم اقتضا میکنه که موضوع او مطلق یقین باشد، نه خصوص یقین به موضوع. خب این وجه چهارم که در حقیقت باعث اراده مطلق یقین میشه. نسبت به این وجه هم جای اشکال هست به همون نحوی که در تعلیل اشکال میشه. اگر در اون تقریبی که مرحوم آخوند ذکر کرده بود وجه دوم که از راه تعلیل پیش اومده، کسی در اونجا بگه که اشکال بکنه به این که در میان عقلا اینجور نیست که عدم نقض یقین به شک باشه، نقض اونی که در میان عقلا هست اینه که طریق یقینی را با طریق مشکوک عوض نمی کنن، ولی عدم و نقض یقین به شک بنبان امر اعتقادی نیست. اگه کسی اونجا این حرف را بزنه، خب در این محل بحث هم جای این اشکال هست که کسی بگه در اینجا ما به اصطلاح در اینجا اینجوری نیست که لا ینقض الیقین به شک، اصلا قابل تطبیق بر مورد نیست، چون در محل بحث بله در میان این یه امر عقلایی نیست که نقض نشود یقین به شک تا ما بیاییم به تحلیل موضوع او را در بیاریم که وجه عدم نقض چیه، وجه عدم نقض ابرام و استحکام یا امر تعبدی آخری است که ما ملاکش را نمیدانیم، احتمال اختصاص را بدیم. در اینجا در میان عقلا چنین چیزی نیست و در مورد استصحاب هم نقض یقین به شک نیست، چون در مورد استصحاب یقین به حالت سابقه تعلق گرفته، شک به بقا تعلق گرفته. اگر کسی به حالت سابقه عقل نکنه این دو نیست که حقیقتا نقض کرده باشه یقینش را به شک. پس اینها به ارتکار با قطع نظر از تعبد چنین چیزی وجود نداره، نه عدم نقض یقین به شک در میان عقلا وجود داره و نه اینکه مورد از موارد نقض یقین به شک. اون چیزی که در میان عقلا وجود داره همون پنا نبردن به شک در مقابل پنا بردن به یقین، اشکالی که در قبل شده ممکنه اینجا هم مطرح بشه. جوابش هم همینه که در اینجا بعد به بله اون با عنوان کلی برای اون که در میان عقلا ثابته. همین عنوان نقض یقین به شک، عنوان نقض یقین به شک در هر که یقین به این معنا که اگر یقین اقتضایی داشته باشه به شک اقتضایی داشته باشه، در اینجا عقلا از اقتضای یقین کنار نمی کشن، به طرف شک نمی رن و اقتضای شک را عقل نمی کنن. این قاعده کلی که یقین با شک اگه در مقابل همدیگه قرار بگیره در مقام اقتضا، به اقتضای یقین عقل می کنن نه به اقتضای شک. و این قاعده طبعا به عنوان یه قاعده اعتقادی اون وقت در مقام تحلیل، وقتی به عنوان قاعده اعتقادی شد در مقام تحلیل جا داره که ما با تأمل در خصوصیت حکم بتوانیم در بیابیم که موضوع این حکم مذکور در عبارت موضوعش مطلق یقینه یا یقین خاصه. وقتی امر اعتقادی شد دیگه این قابلیت این تحلیل در مورد او وجود داره. تعبدی محض وقتی نشد جای این حرف هست که تحلیل بکنیم، با تحلیل موضوع او را مطلق در بیاریم نه یقین خاص. این وجه چهارم. یه وجه پنجم این حرف که در مثبات در کلام المعنوی ذکر شده و اون عبارت از اینه که فرمودن که در اینجا ما از چون در روایت زراره اینجور وارد شده که بله لا ینقض الیقین بشک ابدا، خود کلمه ابدا که در روایت وارد شده، این ابدا نشون میده که امام علیه السلام در این روایت به سبب اعطای قاعده کلیه هست، در مقام اعطای قاعده کلی هست. و الا اگر ناظر به حکم خاص در مورد وضو بود دیگه تعبیر ابدا معنا نداشت دیگه. ابدا معنیش اینه که در همه موارد در حقیقت، بله در حقیقت به تعبیری که در مصباح هست ایشون فرموده این کلمه ابدا که در عبارت اومده اشاره است به این که نقض یقین به شک یه قاعده کلیه است که اختصاص به مورد دون مورد نداره و این کلمه ابدا به منزله لاینبغی در روایات دیگر. در روایات دیگر در صحیح زرار بعدی اونجا تعبیر لاینبغی داریم، این ابدا در اینجا به همون معنای لاینبغی، یعنی طبع مسئله جوری است که شایسته نیست که انسان از یقین رفیت بکنه به شک پناه ببره. خب اینم وجه پنجم. به این وجه اشکال شده در بعضی از کلمات معذل اعلام دستمونی که در تعبیرات حسابشون هست اشکال کردن، گفتن که نه این وجه تمام نیست. چرا؟ به جهت این که ابدا دلالت بر نهایتی ویرا که اقتضا دارد اینه که این حکم برای این موضوع ثابت است، اما این که این حکم علاوه بر این موضوع در جاهای دیگه هم ثابته اینو دیگه کلمه ابدا دلالت نداره. با قطع نظر کلمه ابدا اگر مفاد لا ینقض الیقین به شک، معنای لا ینقض الیقین به شک لا ینقض ای یقین به شک باشه، ابدا میگه این حکم مطلق در به نحو ابدی در همه موارد ثابت. ولی اگر مفاد این مفاد عبارت لا ینقض یقین به وضو به شک در ناقض باشه، ابدا هم همون را همون حکم مذکور در قبل را درست میکنه، نه اینکه تو دلالت بکنه ابدا بر توسعه حکم نسبت به زائد بر موضوعی که مذکور در عبارته. خب اینجا از کلمه ابدا نمیدونه. به عبارت دیگر اگر مفاد روایت این باشه که در باب وضو یقین به وضو به شک در وضو نقض نشه، خب کلمه ابدا که اومده اینه که در هیچ مورد از موارد یقین به وضو به شک در ناقض مکلف نباید رفعیت از یقین بکنه. به کارگیری کلمه ابدا روی این فرض هم معنا دارد. پس ما نمیتونیم از کلمه ابدا مطلب اضافه ای را نسبت به مفاد خود اون جمله قبل از ابدا به دست بیاریم. پس این قرینه پنجم یعنی بچه پنجم به عنوان بچه تام حساب نمیشه. این بله تا اینجا وجوهی که برمیگشت به طریق اول، مثلا طریق اول بود، یعنی ادعا میشه که مراد از کلمه یقین در بله در لا ينقض اليقین به شک مطلق اليقینه، مطلق اليقین هست به اراده اشاره نیست، اشاره به یقین مذکور در صغرا نیست. طریق دوم برای استفاده تعمیم عبارت از اینه که گفته بشه به این که هر چند قبول بکنیم که یقین در لا ينقض اليقین اشاره به یقین در صغرا هست، الف لام الف لام عهده به اشاره به یقین در که انه من یقین علا یقین من بودوی هست، ولی در این حال اشاره بودن الیقین به یقین من بودوی موجب اختصاص نمیشه، بلکه با عمومیت این صحیحه برای حجیت استصحاب به نحو مطلق و با او مناسبت داره و سازگاری داره. خب این طریق دوم، این طریق دوم هم برای این دو تا وجه وجود داره. یک وجه، وجهی است که در کلام مرحوم آخون ذکر شده که مرحوم آخون فرموده در اینجا که بله به تعبیر تعبیرش این بود که علی انه ممکن هست در اینجا گفته بشه که در ناحیه انه علی یقین من وضوئی مقصود از این من وضوحی غید یقین نیست، من وضوحی غید یقین نیست، بلکه یقین در اینجا مطلق هست، یقین در اینجا بله مطلق هست و در حقیقت این متعلق به ظرف من وضوحی که جار و مجرور هست متعلق به ظرف نه به کلمه یقین. به معنای عبارت این میشه که انه علا من ناحیت وضوحی علا یقینه، من وضوحی علا فانه یکون من وضوحی علا یقینه. معنای عبارت این میشه که این شخص نسبت به وضوع بر یقین هست. خب این کلام مرحوم آخون بود که در عبارت مرحوم اصفهانی در حاشیه بدکفایه توضیح داده شد اونجا که در اینجا مراد مرحوم آخون در حقیقت اینه که در این موارد بله فرموده که مراد از ظرف در اینجا که مرحوم آخون فرمود که من وضوعی متعلق به ظرفه، مراد از ظرف کون مقدره که عند اهل الادبیه از او تعبیر به ظرف مستقر می کنن. خب اینجا مقصود اینه و اینم کونی که مقدره کانه تامه نیست، چون اینجا جمله به نحوی نیست که سکوت بر او صحیح باشه، ولی مقصود کانه مقدر کانه ناقص است. در حقیقت متعلق حرف استعلا، متعلق علا همون متعلق من وضوحی هست. حاصل معنا این میشه که این شخص من کائنون من ناحیت وضوحی علال یقی. بعدشون در مقام تقریب کلام مرحوم آخون فرمود شاهد این که من وضوحی به خود یقین متعلق نیست، شاهدش اینه که کلمه یقین به وسیله من متعدی نمیشه، یقین با متعدی میشه. اگه بگم یقین به چنین امری پیدا میکنیم میگن همونطور که در فارسی یقین به این امر میگن، در عربی هم به وسیله با یقین رو متعدی به متعلق یقین میکنن. متیقن بله تعدی یقین به متیقن به مفعول به وسیله با هست نه به وسیله من. در عبارات اینجور مثلا تعبیر میکنه ایقن بهی، استیقن بهی، متیقنون بهی. بعدشون در مقام تنظیر برای توضیح بیشتر فرموده که در این موارد، در نوع مواردی که من به کار میره مثالهای شبیه این، تعدیه حقیقی مورد به وسیله با هست، ولی در این جاها که من به کار میره باید یه معنای دیگه ای را افاده بکنه. مثالهای مشابه با یقین من وجودی فرموده مثل این که در عبارت گفته میشه علی سلامت من دینه علی بصیرت من امره یا بله علی بصیرت من امره یا نسبت به چیزی اگه شک و تردید داشته باشه میگن فی ریب بله فی ریب مما انزلنا مثلا خب در این که در آیه شریفه به کار رفته با این که در این موارد بصیرت اگه بصیرت بخوان به امری متعلق بشه به وسیله با متعدی میشه یا ریب اگه بخوان متعدی بشه به وسیله فی متعدی میشه سلامت اگه بخوان متعدی بشه ولو با متعدی میشه ولی تعدی به با بله تعدی بله ولو سلامت به من متعدی میشه ولی اگر در جایی کلمه ماده سلامت اومد و من به کار رفت بعد از من اون آفات و عیوبی است که سلامت از او معنا داره که سلامت از آفات معنا داره اما سلامت بر من آفات معنا نداره اضافه به من تعدی به من در کلمه سلامت بل اضافه الی ما یسلم من الافات و العیوب نه به اضافه به موصوف به سلامت و در مورد دین این میگه علی سلامت من دینه یعنی دینه سالم باشه موصوف به سلامت دیگه به وسیله با سلامت به اون متعدی نمیشه اون آفتی که از اون آفت سلامت درخواست میشه اون آفته که سلامت با من به اون متعدی میشه خب در این موارد من در حقیقت برای تعدیه به این موارد در همون سلامت برای تعدیه به سلامت به کار نرفت در اون عبارت یا در بصیرت من برای تعدیه بصیرت به کار نرفته در کلمه یقین هم من برای تعدیه یقین به کار نرفته بلکه در همه این موارد متعلق بله حرف جر اون استقراری است که به عنوان ظرف در اینجا گفته میشه و معنای عبارت این میشه که این شخص از ناحیه وضو از قبل وضو بر یقینه یا در قسمت سلامت از ناحیه دینش در مورد دینش در سلامت هست و همینطور در بقیه موارد خب این فرمایش مرحوم آهو که پس در اینجا من وضوحی قید برای یقین نیست وقتی قید برای یقین نبود پس در خود فقرا که داره فعنه و علا یقین من وضوحی یقین مذکور در صغرا یقین مقید نیست یقین مطلق هست. وقتی یقین مطلق بود کلمه الیقین در کبرا که داره لا ینقضی الیقین به شک حتی اگر اشاره به یقین در صغرا هم باشه خب وقتی این مطلق بود اونم میشه مطلق دیگه حتی اگر اشاره به اینم باشه باز میشه مطلق خب این در حقیقت چون مقید نیست یقین در صغرا بلکه مطلق هست یقین در ناحیه کبرا هم طبعا مطلق ولو علی نحو اشاره بودن خب این فرمایش مرحوم آخون آیا این بیان تمام یا تمام نیست در اینجا مرحوم محقق عراقی به مرحوم آخون اشکال کرده به وجوهی بچه اول اشکال اینه که شما فرمودید که یمکن ان یکون علی به این نحو یا لا یبعد مسئله به این نحو نیست بلکه ظاهر من وجوهی ظاهر عبارت اینه که در اینجا کلمه من وجوهی قید برای خود یقین باشه و ما موظف به عمل به ظاهر هستیم مقتضای ظاهر کلام اینه که حمله بر همون باشه دیگه وجه نداره که از ظاهر رفیت بکنه این یه اشکال اشکال دوم عبارت از اینه که حالا اگه حتی قبول هم بکنیم که به حسب صناعت و قواعد عربی کلمه من وضوحی قید برای یقین نباشه ولو قید برای یقین نباشه بلکه در حقیقت به منزله علت برای یقین هم باشه از ناحیه وضو در یقینه کلمه وضو سبب یقین شده ولو به عنوان علت هم باشه ولی بله به حسب ظاهر ولو مقید هم نباشه
ولی ذاتاً این یقینی که از ناحیه وضوع پیدا شده ذاتاً تزیح داره، ولو عنوانن زیغ نداشته باشه، قید لفظی نداشته باشه، ولی بعد واقعاً و ذاتاً زیغ داره. نمیشه یقین حاصل در مورد وضوع یقین مطلق باشه، ولو این قید را قید عنوانی نگیرید، بالاخره در ظرف وضوع یا به جهت وضوع هم شما بگید یقین داره، این یقین یقین مطلق علا یاله نمیشه، یه یقین خاص میشه. ولو خصوصیت از جهت عبارت نیاد، ولی از جهت به ملاحظه زیغ ذاتی مطلق دیگه نمیشه. وقتی مطلق نشد دیگه یقین بره، وقتی مطلق نشد دیگه یقین در ناحیه کبرا اگر اشاره باشد، عهد باشد، نمیتونه یقین مطلق باشه، چون یقین مذکور در ناحیه صغرا زیر پیدا کرد، زیر ذاتی پیدا کرد. این اشکال بله اشکال دوم مرحوم عراقی. خب از این اشکال جوابایی دادن، بعضی این که زیر ذاتی از ناحیه علت هست، آیا اصلا اینجا من وضوحی صلاحیت برای علیت دارد برای یقین یا نه، گفتن که اصلا اینجا معنا نداره که برای به عنوان علت برای یقین باشه، چون وضوع که علت برای یقین نیست، مورد برای یقینه. جوابهایی دادن، ولی علایالن اونی که به عنوان اشکال اساسی هست اینه که هرچند ما این عبارت یقین من وضوعی رو معنا بکنیم به این که در مورد وضوع، از ناحیه وضوع، در از ناحیه وضوع، در ظرف وضوع، مثلا نسبت به وضوع، به هر لفظی که بگیم، چه به علت معنا بکنیم چه به غیر علت، از نظر عنوانی ولو غیر نداشته باشه، ولی مجموعا با توجه به خصوصیتی که در این مورد ذکر میشه که مورد یقین وضوع هست، با توجه به این خصوصیت دیگه اطلاق برای این عبارت منعقد نمیشه که یقین یقین مطلق باشه، بالاخره یقین یقین خاصه، نمیشه از این به نحو عام اراده یقین رو بکنیم. ولو به تعبیر مرحوم عراقی عنوانن مقید نباشه، ولی غیر ذاتی در اینجا هست، حالا یا بگیم مقید ذاتی هست یا بگیم نه، ولو ذاتن هم مقید نباشه، ولی حد اقلش اینه که دیگه ظهور در اطلاق پیدا نمی کنه که مقصود از یقین یقین مطلقه، تا شما بگید که اگر اشاره هم شد اشاره به مطلق الیقینه، فانه علی یقین من وجودی، مقصود در او مطلق یقین نیست، مقصود در او مطلق یقین نمیشه، مگر اینکه کسی جواب بده بگه که درسته که در این مورد من وضوحی سبب یقین شده یا علت برای یقین شده، ولی همین مقدار که عنوانن کلمه من وضوحی غیب نشد و یقین در عبارت مطلق ذکر شده، همین نشون میده که بما انه یقین مطلق موضوع هست، ظهور اطلاقی درش محقق میشه، از ناحیه وضوع در یقینه، علا یقینه، همین که از جهت عنوانی غیر نداشته باشه ولو زیر ذاتی داشته باشه، ولی چون در عبارت تقیید او بیان نشده، همین مقدار که در عبارت ولو زیر ذاتی داره، ولی چون در عبارت تقیید او بیان نشده، بلا فاصله بعد از او در کبرا امام فرمود لا ينقض اليقين بشرط، معنیش این که اگر کسی یک فردی از افراد یقین برای او ایجاد بشه، ولی مورد یقین یقین به وضوع هست، ولی تکیه و احتمام روی ذات یقین میشه، اگر در مورد وضوع شخص یقین پیدا کنه، عبارت هم مثلا از نحوه تکلم این هم در فرق داره دیگه، اگه عبارت اینجوری معنا بشه کسی در مورد وضوع، این شب در مورد وضوع یقین دارد، تکیه روی کلمه یقینه، در نحوه بیان عبارت تکیه روی کلمه یقین بشه، این نشون میده که خود یقین به ما انه یقین الموضوع. این بله وجه اول. وجه دومی که از هم بر میگرده به همین طریق دوم بجید که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده در اجود به مرحوم های خویی این رو توضیح دادن و همین رو انتخاب کردن در مصباح. به اون عبارت از اینه که در اینجا بله در من وضوعی اینهو علا یقین من وضوعی کلمه من وضوعی قید برای یقین نیست، پس مذکور فقرا یقین خاص نیست. وقتی مذکور در فقرا یقین خاص نبود، الیقین در کبرا اشارم باشه مشکل ایجاد نمی کنه. چرا غید چرا من وضوحی غید نیست به یقین در فقرا مطلق هست؟ مرحوم نائینی اینجور فرمودن که چون وجهش اینه که یقین از امور ذات اضافه هست، یقین شک اینها با توضیحی که در کلام مالکوی هست، یقین و شک و اینها از صفات ذات اضافه هست، مثل قب و بغض و اینها. صفات و اعراض ذات اضافه با اعراض غیر ذات اضافه این فرق را داره، در اینی که یه جهت اشتراک هست بین صفات ذات اضافه و اعراض دیگر، یه جهت فرق هم هست. همه اینها چون از سنخ عرض هستن احتیاج به موضوع دارن، این خاصیت مشترک هر عرضی هست. ولی صفات ذات اضافه علاوه بر این که احتیاج به موضوع دارن، احتیاج به متعلق هم دارن. معنای او بدون اضافه شدن متعلق تمام نمیشه. علم، شک، یقین اینه. علم غیر از این که احتیاج به موضوعی دارد که عالم باشد، احتیاج به طرفی دارد که به او تعلق بگیره که معلوم باشد. یقینم از همین یقینم مثل علم دیگه، یقین همونطور که احتیاج به موضوع دارد که متیقن بالکسب باشد، احتیاج به متعلقی دارد که متیقن بالفعل باشد. خب وقتی که اینطور بود، یقین بدون متعلق حاصل نمیشه، چون یقین بدون متعلق حاصل نمیشه، هر جا در عبارت اگه بخوام کلمه یقین رو ذکر بکنن به خاطر خصوصیت ذات اضافه بودن باید متعلقش رو ذکر بکنن. خب وقتی یه چیز خصوصیتی در اینجا باشه، با توجه به این نکته در یقین که از صفات ذات اضافه هست، ما برگردیم به صحیح زراره در نایه صغرا، امام که فرمود فإنه علی یقین من وضوحی، این کلمه من وضوحی را ذکر فرمود امام، چون یقین مطلق معنا نداره ذکر بشه، پس ذکر من وضوحی به خاطر اینه که یقین از صفات ذات اضافه است و متعلق نمیخواد، متعلق میخواد، بدون متعلق معنا نداره. نه اینکه یقین موردش که وضو باشد خصوصیت داشته باشه. ذکر وضو در فقرا فإنه علی یقین من وضوحی دلالت نمی کنه بر خصوصیت وضو در بحث استصحاب و در عدم جواز نقض یقین به شک، بلکه ذکر من وضوحی به خاطر اینه که کلام بدون او معنای او تمام نمیشه، معنای صفات ذات اضافه تمام نمیشه. پس این به خاطر اینکه کلمه این وضوعی به خاطر اینکه مورد، چون مورد سوال وضوع بوده روی حساب، بله متعلقم که میخواست امام علیه السلام یقین را با متعلق که من وضوعی باشه ذکر برمونه، پس این دلالت نمی کنه بر خصوصیت. در نتیجه بله احتمال خصوصیت در نای صغرا نیست، بلکه مذکور در فقرا هم یقین مطلق و یقین غیر مقید هم. وقتی این باشه نتیجه میشه که در نایه کبرا هم یقینی که ذکر میشه ولو اشاره باشه، این برگرده به همون مطلق یقین. این وجه دوم فرمایش مرحوم نائینی و فرمایش مرحوم های پوری. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به این وجه اشکال شده، اشکال کردن الان فهمودن که این وجه هم تمام نیست. چرا؟ به جهت این که درسته که در اینجا بله ما یقین را از صفات ذات اضافه میگیریم که احتیاج به ذکر متعلق داره، بدون متعلق تمام نمیشه، ولی در مقام ذکر متعلق اگر من اگر من وضوعی غیب نباشد و خصوصیت وضوع نقشی در این قاعده نداشته باشد، به جای این من وضوعی امام یه امر دیگهی که امر عام باشه را ذکر میکنه. بله، یقین را در نایه صغرا امام باید یقین را ذکر بکنه و یقین هم احتیاج به متعلق داره، بدون متعلق تمام نمیشه. ولی در مقام ذکر متعلق، با این که امام علیه السلام میتواند یه متعلق عامی را ذکر بکنه که اختصاص به وضوع نداشته باشه، به غیر وضوع هم صادق باشه، مثل اینکه یقین به حالت سابق مثلا فانه علی یقین، در نهایه وضوع بفرماید که خب این شخص که قبلا وضوع داشت یقین به حال سابق داشت و نمیدانه این حال سابق، یقین به حال سابق داشت ولا ينقض یقین به شک، با این که میتواند یه عنوان عام را در نهایه متعلق ذکر بکنه، ولی این کار را امام علیه السلام انجام نداد، بلکه من وضوعی که متعلق خاص هست ذکر کرده، این نشون میده که خصوصیت داره، این ظاهر در خصوصیته. مجرد این که یقین تمام نمیشود معنای او بدون ذکر متعلق، نفی نمیکنه خصوصیت را، نفی نمیکنه خصوصیت را. چرا؟ به جهت اینکه جای این حرف هست که کسی بگه بله یقین، امام برای یقین حتما باید متعلق ذکر کنه، ولی در مقام ذکر متعلق چرا از متعلق خاص استفاده کرد؟ اگر قاعده مورد نظر قاعده عام بود، امام باید از کلمه حالت سابقه یا عنوانهای جامع دیگه‌ای که این معنا را برساند که یقین به امری داری مثلا، که این امر نباید یقین با شک نباشه. این که امام علیه السلام این کار را انجام نداده، خصوص من وضوعی را ذکر کرده، این نشون میده که نه، خود این دخالت داره، ظاهر ظهور این غیر در خصوصیه.